بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى الأئمة الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. در مورد آیات کتاب‌های خداوند به انسان صحبت بود، آیات یا ایها الناس، آیات یا ایها الانسان، اینا گفتگو شد. 5 تا آیه یا بنی آدم داشتیم. این آیات یا بنی آدم رو یه دونش رو دو تاش رو با هم مرور کردیم. بقیه مواردش رو انشالله در این جلسات دنبال می‌گیریم. سوره یاسین آیه 60 بود. الم اعهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، که راجع به آموزه عهد مفصل صحبت شد که ای بنی آدم، مگر ما قرار نذاشتیم که فقط حواستون به من باشه، دلبسته من باشید، و لا تعبدوا الشیطان، دل به شیطان ندهید، انه لکم عدو مبین، که عرض شد آموزه عهد و پرستش اصل تمام کتاب‌های آسمانی هست. و این عهد، ان عهد الله کان مسئولا، خیلی حیاتیه. آیه دوم که بررسی کردیم سوره اعراف آیه 27 بود. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، که آیات بعدی هم تو سوره اعراف هست، یعنی 4 تا یا بنی آدم کنار هم دیگه با یه فاصله کوتاه، همش هم در دنباله جریان حبوط حضرت آدم از بهشت هست. اینا رو با هم دیگه ببینیم. توی لا یفتننکم الشیطان صحبت شد که لا یفتننکم یعنی جذابیت ها شما رو گرفتار نکنه، همونطوری که آدم و حوا را به واسطه جذبی که به اون درخت شدن، که عرض شد اون درخت یک جذابیت کمالی داشت و اینها اون کمال رو نداشتن، لذا توجهشون به اون جلب شد و اون رو خواستن. همین خواستنه سبب شد که هبوط پیدا بشه، که بگن اگه اینو میخواهی بایستی بیای تو این دنیا، از این دنیا برگردی تا اینا رو به دست بیاری. تو آیه این جلسه سوره اعراف آیه 26، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس التقوا ذلک خیر ذلک من آیات الله لعلهم یذکرون. معنی اولی آیه چیه؟ ای آدمی زاد، ما برای شما لباس فرستادیم. قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، چیزی که دوست ندارید دیگران ببینند رو بپوشاند، و ریشا یعنی زینت برای شما باشه، و لباس و تقوا ذلک خیر، اما لباس تقوا بهتر از این است و از آیات خداست، تا زمین ساز توجه مردم به سمت خدا باشد. این معنای تحت اللفظی آیه. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، این تعبیر به انزلنا، فرستادیم، فرو فرستادیم، صحبت این نیست که در اختیارتان قرار دادیم فقط، یا این رو درست کردیم یا نعمت دادیم، این رو فرستادیم. در 2 جای دیگه هم اینو داریم در قرآن. انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس، یعنی آهن رو فرستادیم، مثل فرستادن که راجب وحی و کتاب و حکمت و باران و اینها هست، اینجا هم داره آهن فرستادیم. یا انزلنا لکم من الانعام ثمانیت ازواج، این 4 پایان رو براتون فرستادیم، فرو فرستادیم. مفسرین بیان میکنن یا یعنی چی که اینا رو فرو فرستادیم، یا یعنی چی؟ نسبت به بقیه امور چه فرقی میکنه. اونجا این نکته رو بیان میکنن که تمام چیزهایی که در این دنیا هست همش فرو فرستادنی است، انزلنایی است، به استناد آیه ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. یعنی هر چیزی اون سرچشمه هاش پیش ماست و اون رو ما به اندازه مشخصی در این دنیا قرار میدیم. اما این تعبیر که اینجاها آمده نشان دهنده توجه های خاصه، یعنی برای لباس، برای آهن، برای چهارپایان، که اینها در رتق و فتخ زندگی آدم ها، همینطور در مورد آب که آب فرستادیم، اینا برای رتق و فتخ زندگی آدم ها امور اساسی هن. و اینها را از زندگی اگر خارج بکنی زندگی ها متلاشی میشه. و یه توجه ویژه ای از طرف خداوند رو اینها سوار هست. یه تعبیر دیگه ای که توی تفاسیر بود این بود: کلن صنایع ظریف، یعنی هر چیزی که آماده سازیش همینجوری به عقل بشر نمیرسه. تمام اینها جزو این حیطه انزلنایی هستن. اینطوری نیست که من فقط مثلا دو تا سنگو به هم بزنم یه جرقه‌ای بشه و این بوته آتش بگیره. ما بخواید یه لباس عادی رو درست بکنید، ببینید اگر به کسی آموزش داده نشود که این از کجا باید لباس درست بکنه، بیایم سر اول جای خلقت که هیچ اطلاعات و آگاهی از لباس نیست، دانش لباس دوزی نیست، چطوری میتونه بیاد شخصا به اینجا برسه؟ توی یه تعبیر دیگه داریم در مورد حضرت داوود: علمناه صنعت لبوس لکم، یعنی ما به او یاد دادیم که چگونه لباس آماده بکند. هم در مورد لباس این معنا هست، هم در مورد زره و لباس هایی که برای دفاع و امنیت به کار میره. در این که خداوند لباس فرستاد چه خصوصیتی هست؟ یواری سوآتکم و ریشا، دو تا توضیح خود خداوند می فرماید. اون چیزی که دوست ندارید بپوشاند. سوآه یعنی اون مواردی که آدم دوست نداره دیگران ببینند. اینا اختصاص به فقط بدن هم نداره، یعنی هر چیزی تو زندگی که انسان به طور معمول نمیخواد در معرض دیگران قرار بگیره، امور حوزه شخصی خودشه، حریم شخصی خودشه. توی این موارد پوشش ها و چگونه پوشاندن ها مواردیست که خدا به عنوان نعمت در اختیار انسان گذاشته. شما حیوانات رو نگاه کنید، حیوانی که لباس ندارد، پوششی، حریم شخصی نداره، یه موقع بخواد کاری هم انجام بده میره خودشو در یه گوشه قایم میکنه. تفاوت انسان و حیوان یکی از مواردش این موارد لباس پوشیدنی است. اینا رو چرا خدا داره تذکر میده؟ برای این جهت، اون لعلهم یذکرون، که متوجه باشید، حتی خوب اینو دقت کنید، متوجه باشید حتی برای یه لباس بدنتون محتاجید، حتی برای یه لباس بدنتون محتاجین. ما اینا رو خیلی وقتا لمس نمی کنیم چون همیشه در اختیار بوده. آدم سلام بلند میشید، شیر آبو باز میکنی، آب میاد. آیه شریفه میفرماید که اگر یه روز بلند شید و ببینید که اصبح ماؤکم غورا، یعنی آبی در کار نیست، فمن یأتیکم بماء معین، حالا آبی در کار نیست، به اینه که روز بلند شیم آب و لوله جای قطع بوده، آب و بستن، شما از قبل خبر نداری، شیراب باز می آب نمیاد. چطور آدم یه دفعه به هم میریزه که حالا من چی کار بکنم؟ جایم اگه آب ذخیره نداشته باشه چه کار بکنم؟ تازه اون لحظه میفهمه که این آب چه نعمتی، اصلا متوجهش نیستم. یه موقع هم بشه که ما یه جایی قرار بگیریم هیچ لباسی نداشته باشیم و هیچ دسترسی هم نداشته باشیم. اون وقت تازه ضعف و بیچارگی خودمون رو متوجه میشیم که محتاج یه لباس عادی هستیم و بدون لباس آرامش نداریم. لباس جزو موارد آرامش بخش به انسان هست. تو روایات هم این ذکر شده که باز تو دنباله بحث بهش میپردازم که لباسی بپوشید که آرامش بخش باشه برای شما، و آرامش بخشش اینه که شما را به خودش مشغول نکند. لباسش شما خودتون رو به خودتون مشغول نکنه، یعنی نه لباسی باشه که همش بخواید خودتون رو جمع کنید بقیه نبینن، نه لباسی باشه که دائم بخواید تفاخر کنید که من همچین لباسی پوشیدم. این تفاخرها برای خیلی از افراد مؤمن متدین این خیلی وقتا معنی نداره که حالا یه لباسی بپوشه که دیگران ببینن و به چشم بیاد، اما توی طرز لباس پوشیدن، تو موقعیت‌های مختلف، مجالس مختلف، انسان لباسی، کفشی، کلاهی، همه یه چیزایی که استفاده می‌کنه طوری باشه که آرامش بخش باشه، یعنی لباسش را احساس نکند و خود را در یه حریم احساس کند. این حالت و وضعیت در مورد بانوان متفاوته. یعنی توی بانوان لباس الان به عنوان اون یواری ساعاتکم و ریشا که زمینه زینت هست به کار میره. لباس بانوان در خانه برای همسران خودشون، برای خانواده خودشون باید لباس زینت باشه. یه جا مهمانی میرن لباس زینت باشه، اما اینها الان تبدیل شده به چی؟ تبدیل شده به مد. این مدها و مدپرستیها چیزی هم که داریم میبینیم به سمت پوشش حرکت نمی کنه که یواری سوآتکم و ریشا، به سمت برهنگی حرکت می کنه. هرچه کمتر، هرچه کمتر، هرچه کمتر. خیلی وقتا هم خانوما فکر می کنن چون بین هم دیگه هستن، زنها نسبت به هم محرمن، پس هر جوری می تونن لباس بپوشن. ابدا اینطوری نیست، ابدا اینطوری نیست. یعنی بانوان حق ندارند لباسی که برای خود بانوان یک جذابیت خاصی و تحریک ایجاد کنه بپوشند. اینطوری نیست که این نسبت جذب صرفا بین زن و مرد باشه. این همه تو دنیا افراد همجنسگرا هستن، همجنسگراها از کجاها اینطوری میشن؟ جذب یک فرد همجنس خودش میشه همش به خاطر همین در علن و بروز قرار گرفتن هاست. وضعیتی که فضای مدپرستی موجود داره، این وضعیت ها قطعا درش نه آرامش هست، یعنی فردی که لباس میپوشه میده چنان لباس میپوشه خودش در عذاب تنگه، چنان لباس میپوشه میره دائم حواسش هست که دیگران اینو ببینن، از نگاه دیگران هی توی ذهنش یه چی تصویر سازی میکنه، همش گرفتاره به خاطر یه لباس. وقتی میاد خونه لباسو میکنه برای اینکه خلاص بشه از این لباس. چرا؟ همش به خاطر تفاخر هاست. از اون طرف توی آیه دیگه داریم که قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. امام صادق علیه السلام یک لباس مجلسی مردانه پوشیده بودند، چیزی که مثلا نسل لباس عید، که مثلا همه در زمان عید لباسشون رو نو میکنن. فردی به نام سفیان سوری که از این صوفی ها بود، این آمد و حضرت رو که دید به حضرت یک حالت گلایه گفت چطور شما یه همچین لباسی می پوشین؟ حضرت فرمودن که قد تسع از زمان و علا اهله. اون سفیان سوری گفته بود که مگه پیغمبر خدا همچین لباسی می پوشید؟ مگر جد شما علی ابن ابی طالب همچین لباسی می پوشید که شما پوشیدین؟ امام صادق فرمودن اون زمان فضای غالب مردم این بود که لباس‌های حداقلی بود. الان فضای غالب این است که مردم اتسع از زمان و علا اهله، یعنی نعمت‌ها و امکانات گسترش پیدا کرده، عموم مردم یه همچین لباس‌های را می پوشند. لذا ما هم از طیبات من الرزقی که خدا قرار داده فرمودن ابرار احق به این هستند که از نعمتهای خدا استفاده کنن. من بخوام یه شبیه سازی بکنم عموم مردم و این که اینا رو چطوری جمع میشه کرد، چه جور لباس آدم باید بپوشه. شما مثلا ببینید طبقه متوسط مردم، تو طبقه متوسط هم شاخص کارمندهای باز متوسط، نه کارمندهای درجه بالا نه کارمندهای درجه پایین، یه کارمندهای درجه متوسطی که تو زندگی عمومی دارن زندگی میکنن، اینها ماشینشون، لباسشون، زندگیشون، خونهشون، موارد خاص رو آدم انگوش نذاره که اینم کارمند این شکلیه، با زیاده خواهی به اینجا رسیده. عموم متعارف مردم چه چیزی سوار میشن، چی میپوشن، چی میخورن، خونهاشون چه شکلیه. این میشه اتسع از زمان و اهله، یعنی امکاناتی که در دست عموم مردم هست. اینطوری زندگی کنید. این اتفاق نیفته که من بیام تو خونه یه نفر، شما بیای تو خونه من، وقتی نگاه کنی ببینی این اصلا یه سر و گردن با بقیه متفاوت، یا از اون ور داره ولی یه سر و گردن از بقیه کمتره. از روی خساست یا از روی تفکرهای اشتباه داره اینطوری عمل میکنه. شما اگر میخواهی خودت زاهد باشی باش، ولی اگر زن و بچه شما نمیخواهند این زهد رو اعمال کنند، تو حق نداری اونها رو در این فضا قرار بدی. اونها رو تفکرشون رو فعال کن، همراه کن تا در فضای زهدی قرار بگیرن. خیلی وقتا خیلی از فشارها سبب میشه که از اون طرف زن و بچه انسان سر به طغیان میذارن. البته اینجور موارد خیلی زیاد نیست، نسبت به برعکسش که همیشه دست بالا رو میگیرن. این چشم و همچشمی یک کلمه منفی هست. بعد افرادم فکر نمی کنن چشم و همچشمی انجام میدن، اما در عمل این اتفاقا میفته. خونه کسی میرن، چیزی رو میبینن، ناخودآگاه میپسندن. وقتی پسندید سلیقش به اون سمت سوق پیدا میکنه. مغازه کسی میره اون رو میپسنده، میبینه یه سرگردن از این بالاتر شده، اینم میخواد همونطوری باشه. چرا؟ میگه خب کسب و کارم بهتر بشه. این چشم و همچشمی هاست، یه چیزای پنهانی، صرفا امور ظاهری نیست که چون او انجام داده من هم انجام میدم. اینا رو باید خیلی مواظبت کنیم بهش مبتلا نشیم، زندگی هامون رو در یه حد متوسطی نگه داریم. اگه به چیزی نیاز داریم اون رو تهیه کنیم، اگر نیاز نداریم دست نیازمندان رو بگیریم. کار کن، پول به دست بیار، امکانات حاصل بکن، ولی در امکانات خودت دیگران رو شریک بکن. در یک صحنه دیگری در مورد لباس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داریم. که مسیحیان نجران یه هیئتی فرستادن پیش پیغمبر برای گفتگو. موقعی که در مدینه پیغمبر مستقر شدند، دیگه قدرت و قوت گرفتن، بقیه دیدن باید با این فرد و مسلمان ها بیان به یه تفاهمی برسن، هیئتی فرستادن با پیغمبر صحبت کنند. شما کشیش های مسیحی رو دیدید که چه جور لباس های فاخری می پوشن، چه جواهرالاتی به خودشون آویزون می کنن، صلیبی که دستشون جواهر نشانه، با چه وضعیتی میان. همین شکلی اینا اومدن پیش پیغمبر خدا. پیغمبر خدا یه نگاهی به اینا کردن و روشون رو برگردوندن. اینا همینطوری متحیر موندن که چرا این ما رو تحویل نمیگیره. از مسجد اومدن بیرون مشاوره که جریان چیه؟ یه کسی گفت اگر میخواید علتشو بدونید برید سراغ علی ابن ابی طالب. او میدونه که این خصلت و خصوصیات این پیغمبر چجوری. اومدن سراغ امیرالمومنین. امیرالمومنین فرمودن اگر لباس هاتون رو در بیارید لباس ساده بپوشید او شما رو میپذیر. اینا لباس هاشون رو لباس های فاخری که داشتن در آوردن، جواهراتشون رو در آوردن. تو روایت هست که چکمه های زرین داشتن، اینا رو در آوردن. اومدن ساده پیش پیغمبر خدا. پیغمبر خدا اینا رو تحویل گرفت. بعد از حضرت پرسیدن که جریان چی بود؟ حضرت فرمودن دفعه اول که آمدن تو دیدم والذی بعثنی بالحق. این تعبیر تعبیر جالبی هم هست، یعنی حضرت برای همچین موردی قسم میخورن که والله دیدم شیطان با این لباس های اینا وارد مسجد. این یعنی چی؟ یعنی مثلا شیطان به لباس اینا وصله. اینها به لباسهاشون وصل بودند، روحیهشون با این لباسها، فکر میکردن با این لباسها که بیان یه باید تفاخری و تبختری میان و اثر میذارن مثلا توی پیغمبر و در روحیه مسلمونها که سادن، اینا به چشمشون میاد. این فکرها یعنی همراهی ابلیس. حضرت همه اینا رو ازشون گرفتن، همه اینا رو بریز بعد بیا. مثال محمد ابن مسلم رو قبلا عرض کردم که یه اشرافی بود و پیش امام صادق رفت و میخواست شاگرد حضرت باشه و حضرت فرمودن که تواضع لله، بایستی که خودتو بشکنی. اومد بیرون رفت سر یه چهارراهی به تعبیر امروز ما بساط پهن کرد، خرما فروشی داد میزد، آی خرما آی خرما. فامیلش اومدن گفتن اگه به خودت رحم نمی کنی آبروی ما رو نبر. رو این گوش نکرد و 3-4 روز این کار رو کرد و جمع کرد. تا چی بشه؟ اون حس برتری که در اثر پولدار بودن همه بهش هی مراجعه می کنن، همه بهش احترام می زارن. چرا احترام می زارن؟ به خاطر پولشه. همین آدم اگه پول نداشت، چون دارایی دیگر درونی نداره، هیچ احترامی بهش نمی زارن. کسی سراغش نمیاد دیگه. این چون پول داره میان پولشو بگیر، لباسشو بگیر، امکاناتشو بگیر. این فرد اون وقت ببین چه حالی پیدا میکنه. ما هممون باید دارای این حال باشیم که اگه همه امکانات اون ازمون گرفتن، ببینیم چه جوری هستیم. در حال عادی با امکانات هم همون جوری باشیم. این میخواد چه مربوط به علم باشه، چه مربوط به مال باشه، چه مربوط به یه قدرت باشه، هر کدوم از اینا فرقی نمی کنه. این لباس هایی که می پوشن توی عبارت قرآن هست یواری سوآتکم و ریشات زینت باشه، اون چرا که دوست نداره دیگران ببینند بپوشاند. الان لباس هایی که می پوشن افراد، لباس آرامش و متین توی خیلی از کوچه و بازار جوانها آیا این شکلیه؟ لباس های تنگی که می پوشن، لباس های پارهی که می پوشن، فارغ از دین و ایمان، واقعا فارغ از دین و ایمان. یه نفر مثلا به این فرد چرا لباس پاره لباس می پوشن تا انسان را سرما و گرما و گزند و خاک و غیره و اینا حفظ کنه، زینت هم باشه هر دوتاش، همینطوری که آیه شریفه میفهم. بپرسن آقا چرا لباس پاره شما میپوشی؟ لباس سالم رو پاره میکنن بعد میخرن استفاده میکنن. این چه حساب کتابی داره؟ به نظر شما چی پاسخی خواهند داد؟ پاسخش فقط اینه که مده. توی زمستون جوراب نمیپوشن. لباس برای این است که انسان از سرما و گرما تقیکم الحر و تقیکم بعثکم، از اینها نگه داره. جوراب چرا جوراب نمیپوشیم؟ مده. اینا با کدام عقل عادی جور در میاد؟ عقل عادی، دین و ایمان پیشکش. اما همش چیه؟ این همین که حضرت فرمود شیطان میاد، شیطان با اینا میاد. این چون این لباس مد روزه، مد روز یعنی چه؟ یعنی یه عده نفوس برهنگی براشون جذابیت داره، این برهنگی رو به خاطر امکاناتی هم که دارن در معرضن، سلبریتی هن یا دیگرانی هن در شبکه های اجتماعی دارای اثرگذاری هایی هستن، اونا این شکلی میپوشن تا اشباهای نفسانیشون فعال بشه، بقیه هم میان سراغ همینا. اینا میشه همون که با این لباس شیطان وارد شد. اینا رو به بچه هامون باید بگیم. یه جمله رو میگفتن به بچه ها، میگفتن اگر کسی نماز صبحش قضا بشه شیطان توی چشمش گوشش داره بول میکنه، بعد این یه حس بدی تو بچه ایجاد میکرد برای اینکه نماز صبحش قضا نشه. این اینا رو در مورد لباس ها به بچه ها باید بگیم، به جوان ها باید بگیم، بگیم این لباسی که میپوشی میشه شیطان مجسم. میخوای قبول کن، میخوای قبول کن. همین تعبیری که از پیغمبر خدا داریم اینا رو براشون بگیم، بگیم لباسی بپوش شیک باشه، ساده و شیک. ببینید این دوتا کلمه، این دوتا کلمه دنیا و آخرت، ظاهر و باطن، شأن، همه چی رو با هم جمع میکنه. زندگی ساده و شیک، تمیز باشه، جذاب باشه، از اون طرف هم ساده باشه. لباس اینطوری بپوشیم، ماشین اینطوری داشته باشیم، دکوراسیون خونه. یکی تو خونه ما بیاد بگه چه خونه ساده و شیکی. خونه افراد وارد میشه، همه چی ریختن رو هم دیگه، اونقدر از مبل و صندلی و کاسه بشقاب و تزیینات هست که جا نیست بشینی. تمام ذهن و فکر افراد داره به هم میریزه. دنباله مطلب به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یه چیزی یادم افتاد، لباسای خیلی از این کشورهای اروپایی بالخصوص، لباسایی که توی معمول میپوشن، همین این ساده و شیکه جاریه. لباس بسیار ساده است، از اونورم جنس خوب، یه دید نمای خوبی هم داره. میدونین چرا؟ چون 400 سال سر این جور چیزا تو فضای عمومی یا فضای خاص خودشون و مهمونی هاشون اینا رو نمیگن، به طور متعارف کوچه و خیابان مردم عادیشون، 400 سال سر این امور تجملاتی که تو زندگی هاشون، کاخ هاشون و غیره سر و کله زدن و آخر به اینجا رسیدن، همش هزینه اضافه است. لذا تبدیل شده به موزه، کاخ ها تبدیل شده به موزه. میبینید پولدارترین افرادشون هیچ وقت اونجور معماری رو نمیان پیاده کنن، هیچ وقت اونجور لباس ها رو نمیان بپوشن. مسیری که دیگرانی رفتن و به واسطه آزمون و خطا و تلف شدن خیلی از نفوس سرشون به سنگ خورد برگشتن، ما علمشو بلند نکنیم را بیفتیم تازه بخوایم بریم به اون سمت جلو حرکت کنیم. دنبال آیه میفهمن لباس و تقوا ذالک خیر. لباس تقوا این بهترینه، این خیر افعل تفضیله به تعبیر طلبگی، یعنی لباس تقوا بهترینه. این یعنی چی لباس تقوا؟ لباس اصلا تقوا مگه تعبیر لباس ازش بکنن یعنی چی؟ تقوا چی بود؟ مصداقش چیه؟ راجب تقوا چه گفتگوی قبلا داشتیم؟ عرض شد تقوا به معنای مدیریت احساس است، کنترل نفس، وقا، نگه داشتن. نگه داشتن چه چیز؟ از چه چیز؟ با چه چیز؟ نگه داشتن نفس از اعمال تمایلات با عقل، با رضای خدا. مدیریت احساس بر اساس رضای خدا میشد تقوا. حالا لباس و تقوا ذالک خیر. لباس هر پوششی است، هر پوششی، جنسش مهم نیست. پوششی برای عقل، پوششی برای قلب، پوششی برای احساسها، پوشش فردی، پوشش جمعی، یعنی هر چیزی که اون پوشش به این معنا، نه به معنای چیزی که حقیقت را می پوشاند. همین یواری سوآتکم و ریشا، یعنی چیزایی که نقص ها را می پوشاند و یه زینتی هم هست، جمال و جلوه‌ای هم داره. وقتی گفته میشه لباس و تقوا، یعنی نفس انسان یه سری هیجاناتی داره، این هیجانات چه چیزی برای اینا پوششه که انسان آبروش نره؟ یه نفر بدون لباس تو کوچه خیابون بیاد چطور میگیم آبروش داره در معرض قرار میده؟ افرادی که هیجانات خودشون رو اعمال میکنن، اینا درست مثل اینه که دارن اون چیزایی که دوست ندارن مردم از بدنشون ببینن، اونا رو دارن در معرض دید مردم قرار میدن. کسی که هیجان عصبانیت داره، کسی که هیجان حرص داره، کسی که هیجان بدزبانی داره، کسی که هیجان حسد داره، کسی که هیجانهای شهوانی داره، چشمش، گوشش، زبانش، دستش، اینا رو هی بروز میده. این بروز دادنها درست مثل کسی است که لباس بدنش رو بکنه تو کوچه خیابون را بیفته. چه چیزی اینها را نگه می‌داره؟ چه چیزی این بدی‌های انسان را می‌پوشاند؟ تقوا به معنای مدیریت احساس. بر اساس رضای خدا کنترل کن هیجانات خودت را، ببین آیا این رو باید بروز بدهم یا بروز ندهم. توی لباس و تقوا ذلک خیر چند تا مصداق هم در تفاسیر ذکر شده بود. مصداق ایمان، که لباس تقوا ایمان است، یعنی همین باور به این که خدا حاضر است. اینو تأکید کردیم که بین خدا ناظر است با خدا حاضر است تفاوته. خدا حاضر است یعنی حس حضورش الان فعاله، ناظر است اینطوری است که از دور داره نگاه میکنه. خدا فقط ناظر نیست، خدا حاضر است. وقتی خدا رو حاضر انسان ببینه، هیجانات خودش رو کنترل میکنه. این هیجانات صرفاً به روح و نفس نیست، هیجانات فکری. وقتی من تو ذهن و فکر خودم دائم غیبت میکنم، یعنی هی پشت سر یه نفر دائم بدیهاشو تو ذهنم دارم میچرخم، تو ذهن خودم دارم منفعت طلبی میکنم، دائم به خاطر نفع شخصی خودم هی دارم برنامه میریزم. ببینید نفع شخصی با زندگی روزمره به خاطر رضای خدا من باید نفقه زن و بچه رو بدم، زندگی رو اداره کنم، فرق داره. نقشه کشیدن جزو هیجانات ذهنی و فکری، وسواس های فکری جزو هیجانات فکری. کسانی که مته به خشخاش میذارن، چیزایی که به طور متعارف نباید راجبش اصلا حساسیت به خرج بدن، حساسیت به خرج میدن. این توی رفتارها، این تو امور قلبی. تقوا اینا رو باید کنترل کنه، رضای خدا و حس حضور خدا اینا رو کنترل میکنه. حیا دومین موردی است که توی تفاسیر راجب لباس تقوا مصداق تعیین کرده. کسی که حیا داشته باشد، این در فضای تقوایی قرار میگیره. چون حیا یعنی چه؟ حیا یعنی برای نیاز خودم به دیگری من متصل و مرتبط نشوم. برای شرایط خودم دیگری را در وضعیت خودم دخیل نکنم. این بچه های کوچیک میبینید تا یه سنی دستشویی میخوام برن، لباسش هم در میاره، اصلا متوجه هم نیست. دستشویی میره، بعد پدر، مادر، خواهر، برادر بزرگتر میره بیرن میشورنش، اینم هیچ باکش هم نیست. یه ذره سنش که بزرگتر میشه چی میشه؟ یه چیزی به نام حیا در وجودش فعال میشه. یعنی نمیخواد برای نیاز خودش، بلخصوص در این موارد اینچنینی مثل دستشویی، دیگری در حریم این وارد بشه. اینا رو نمیدونم دقت میکنید در احوالات بچه ها یا نه، تغییر گهگاه اینا رو حواسم جمع میشه دقت میکنم، مثلا میبینی بچه از یه سنی به بالاتر وقتی میری میخوای ببینی چی کار میخواد بکنه، هی میگه برو دره ببند، نمیخواد تو هیته و وارد بشی. انسان هم در جاهایی که نیاز خودش هست حیا میکنه این نیاز رو با دیگری مطرح بکنه، میخواد مال قرض کردن باشه، میخواد مال یه سوال کردن باشه، میگه بعضیا حیا میکنن سوال کنن. توی روایات داریم حیای از سوال کردن مطلب فهمیدن حیای مذموم است. من برم بپرسم طرف احساس خواهد کرد من بلد نیستم دیگه، خجالت میکشم. یعنی این حیای مذموم است. کسی که حیای در آموزش داشته باشه تو روایت داریم این هیچ وقت از جهلش رها نمیشه، همیشه باید پرسید، مطلب و بلد نیست آدم بپرسه آقا توضیح بفرمایید من در این مورد مطلب نمیدونم. مورد دیگه ای که تعیین شده بحث تواضع هست در مورد لباس تقوا، لباس و تقوا ذلک خیر. بحث عقل و رضای خدا بود، بحث ایمان بود، بحث حیا بود، بحث تواضع. تواضع جزو مواردی است که این حالت لباس و تقوایی میاره، عیب های انسان رو میپوشه. توی روایت داریم که تواضع نعمتی است که هیچ وقت مورد حسد قرار نمیگیره، یعنی دیگران در حسد، من نعمتی دارم شما نعمتی داری، نعمت منو میبینه شخصی که حسد داره نعمت شما رو میبینه میگه کاش این نداشته باشه، وقتی من حالم این باشه که او داره الحمدلله هیچ مشکلی هم نیست، خدای به منم بده این غبطه است، این اشکالی نداره. اما حسد اینه که این نداشته باشه، اینو چرا داره، داره میسوزه که چرا این داره. تو روایت این آمده که تواضع نعمتی است که مورد حسد قرار نمیگیره. تواضع عیب‌های آدم رو میپوشونه. تواضع سبب میشه که دیگران در حریم انسان همینطوری وارد نشوند. مورد آخرش هم خشیت الله، یعنی ترس از خدا، که برمیگرده به هم رضای خدا، مصداق لباس و تقوا ذلک خیر است. من وقتی که نسبت به خدا در زندگی عظمت احساس کنم، ترس و خوف از خدا، یعنی همین ترسی که اون طرفش مجازاته، خشیت یعنی اون حس کوچکی در اثر احساس عظمت. انما یخشی الله من عباده العلماء، آدمای عادی از خدا خوف دارن که من کار اشتباهی کنم مجازات داره، اونایی که اهل علم واقعیان خشیت دارن، یعنی احساس کوچکی در مقابل حس عظمت خدا دارن. تا وقتی علم نداشته باشه حس عظمت فعال نمیشه. یا در مورد نماز داریم که انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، یعنی نماز سخت و سنگینه مگر بر کسانی که اهل خشوعن. اهل خشوعه یعنی چی؟ یعنی کسی که عظمت خدا را احساس می کند، در حس حضور خدا وارد شده، رو اینا فکر کرده، حواسش رو جمع کرده، اونجاها این نماز خوندن براش آسان خواهد بود. پنج دقیقه فرصت داریم، آیه بعدی رو یه مقداریشو با هم مرور کنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از چیزایی که اینجا یادم رفته بود به چشمم افتاد، در مورد لباس و تقوای مصداق دیگر هم بیان کردن که لباس سفید، المیزان جلد 8 صفحه 88، اونجا علامه یه روایتی رو نقل میکنن که از مصادیق لباس تقوا لباس سفید هست، یعنی لباسی که آرامش بخش هست جز به این مصادیق لباس تقواست. همینطور دعای برای پوشیدن لباس جدید رو داریم که هر وقت میخوای لباس جدید بپوشین دعا رو بخون اللهم اجعله صوب یمن و تقا و برکت، اللهم ارزقنی فیه حسن عبادتک و عملا به طاعتک و اداء شکر نعمتک، الحمد لله الذی کسانی ما اواری. یعنی خدا این لباس رو لباس برکت قرار بده، لباس تقوا قرار بده، یعنی لباسی که به من آرامش بده، لباسی که درش رضای تو رو من داشته باشم، نه اینکه دائم من رو به خودش مشغول کند. خدایا در این لباس به من توفیق بده که خوب عبادت تو رو انجام بدم، عمل به طاعت تو داشته باشم، شکر تو رو ادا کنم. و بعد از خدا تشکر کن که خدایا الحمدلله، خدایا تو به من لباسی دادی که برهنگی من را بپوشاند. اینا در تمام لحظات زندگی انسان جاریه. سر غذا که میشینیم الحمدلله تو این غذا رو به من دادی، میخواییم بخوابیم الحمدلله آرامش دادی، میخواییم بیدار شیم الحمدلله روح منو برگردوندی، میخواییم سر کار بریم الحمدلله سلامتی دادی، روزی را دادی که من بتونم دنبال کسب و کار و رزق حلال باشم. توی این صوب یمنن و تقا و برکتن یه جریانی راجع به لباس داریم. مشرکین قبل از ظهور اسلام اینها طرز طواف کردنشون این بود که برهنه طواف میکردن، یه عدهشون برهنه غیر از قریش، یه عدهشون برهنه طواف میکردن. بعد بهشون میگفتن که چرا برهنه طواف میکنید؟ میگفتن ما تو این لباس ها گناه کردیم، لباس ها رو میذاریم کنار تا از همه پلیدی ها دور باشیم طواف کن. بعد که پیغمبر اسلام آمدن بیان کردن که شما اصل این که با لباس گناه طواف نباید کرد و درست فکر میکنید، ولی خب یک لباس پاک بپوشید. این لباس احرام از اینجا شکل گرفت. شما لباسی رو بپوشید که درش گناه نکردید، لباسی که از پول پاک گرفتید، تازه لباسی که به طور معمول نمی پوشید، فقط به مثل یه حوله به شونه میندازید، مثل یک لنگ به کمر میبندید. برهنگی متناسب با شأن انسانیت نیست. از اونجا طرز طواف کردن‌های قریش که بعد از اینکه عرب‌های اون زمان بعد از اینکه ایمان آوردن اصلاح شد. فرصتمون تمام، ان شاءالله آیه بعدی در جلسات آتی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.